أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با مشایخ الثقات بود که مرسلات این سه بزرگوار ابن ابی عمیر، صفوان و بزنتی، آیا اینها مرسلاتشون هم مورد تأیید هست یا خیر؟ عرض شد در اینجا اساسی ترین اشکال مربوط به حضرت آیت الله العظمی خویی رضوان الله تعالی علیه. این رو عزیزان دقت بکنن، در مباحث فقهی اصولی یا رجالی اگر ما بخواهیم یک کار علمی پویا انجام بدیم چند تا شرط دارد. یکی تسلط به اقوال در مسئله. یک موضوع فقهی میخوام بحث کنیم، یک موضوع اصولی یا موضوع رجالی، ببینیم اقوال بزرگان ما در این مسئله چیه. به تعبیر آقای بروجردی میفرمود تسلط بر اقوال نیمی از اجتهاده. این یک. دوم، ادله اقوال را هم بررسی کنیم. یکی میگه آقا این صحیحه، دیگری میگه نه این باطل، اون یکی صحیحه. اقوال رو بررسی کنیم، ادله هر کدام از این اقوال را هم تحلیل کنیم. اگر یک قولی رو پذیرفتیم شرطش این هست که ادله قول مخالف را هم نقد کنیم. اگر ما یک قولی پذیرفتیم و نتوانستیم ادله مخالفین رو رد کنیم، این انتخاب رأی انتخاب بیهوده هست، بی ارزشه. خب شما میای میگه بر این که این قضیه درسته، اون آقا میاد میگه اون قضیه درسته، نهایتش میاد میگه لکم دینکم ولی دین. شما 10 دلیل میارید از آیات روایات امیر المؤمنین حقه، اون هم میره 20 روایات آسمان ریسمان رو به هم میریزه میگه ابوبکر حقه. خب چی شد؟ شرط اساسی در استدلال بر حقانیت امیرالمؤمنین، رو مثال دارم عرض میکنم، این هست که شما ضمن این که ادله اثبات خلافت منصوصه علی را اثبات میکنی، باید این توانایی رو داشته باشی ادله کسانی که معتقد به خلافت آقای ابوبکر نقد کنید و رد کنید، بزنید تو هوا، پودر کنید. در غیر این صورت خب شما میاد میگید آقا علی، این همه دلیل داریم علی خلیفه است، اونم میگه ابوبکر خلیفه است، میشه 2 دلیل متعارض. میگه آقا شما در کارهای فقهیتون وجه جمع دارید، ما هم وجه جمع. شما خیلی هاشون اینطوری وجه جمع کردن، علی هم خلیفه، ابوبکر هم خلیفه، ابوبکر خلیفه اول، علی خلیفه چهارم. پس تعارضی در ادله خلافت علی و ابوبکر نیست. ولذا این رو عزیزان در ذکر مبارکشون باشه، اگر ما یک قولی را در مسئله کلامی، فقهی، اصولی، رجالی، تفسیری، تاریخی پذیرفتیم، اساسی ترین شرطش اینه که ما ادله طرف مخالف را بتوانیم نقد کنیم. بر ما نحنفی ما گفتیم که آقا مشایخ الثقات مرسلاتشون هم حجته. در اینجا ما میبینیم بعضی از بزرگان مثل آقای خویی آمده میگه آقا نه، مرسلات اینها حجت نیست، برای خودش دلیل هم داره. ما باید بیایم دلیلشون رو ذکر کنیم و نقد بکنیم. اگر نقد نکردیم نمیتونیم اعلام کنیم آقا مشایخ الثقات مرسلاتشون هم حجته. جلسه اول ما یکی از ادله آقای خویی را آوردیم و پاسخ آقای سبحانی را هم عرض کردیم. امروز میخوام 2 دلیل دیگر از آقای خویی بیاریم و نقد کنیم. ادله اولی که میخوام بیاریم این هست که اگر چنانچ ابن ابی عمر لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین لعل مبنای این آقایان اصالت العداله بوده. اصالت العداله چه صیغه‌ایه؟ اصالت العداله این هست که ما نسبت به هر مؤمن و هر مؤمن شک میکنیم آیا از این مؤمن فسقی صادر شده یا صادر نشده. تا الان به گوش ما نرسیده این آقا فسقی انجام بده، میگیم انشاءالله از اول بلوغ هم این آقا فسقی مرتکب نشده. ثبت ولایت علی بن ابی طالب سلام الله علیه بر این که این راوی تا هنوز ثقتون عادلون غیر کذابین. آقای خویی میفرماید منهج قدما و روش قدما این بود که اگر میخواستن برای یک راوی اثبات کنن ثقه هست یا غیر ثقه، معمولا با اصالت العداله او را وساقتش ثابت میکردن. به درد ما نمیخوره. قدما معتقد به اصالت العداله بودن، ما معتقد به اثبات عدالتیم نه اصالت العداله. چون ما نمیدانیم این آقا فسقی مرتکب شده یا نه، استصحاب امر عدمی خلاف منهج ما هست. این اصاره فرمایش آقای خوئیه. حاجی سبحانی جواب داده ما وقتی به کتابهای رجالی قدما مراجعه میکنیم میبینیم اینها راوی رو تقسیم میکنن به ثقه و غیر ثقه، روایت رو تقسیم میکنن به صحیحه و غیر صحیحه. این نشان میده بر اینکه این آقایان اصالت العداله ای نبودن. اگر اصالت العداله بودن دیگه این تقسیم بندی ها هیچ معنایی ندارد. و ثانی، اشکال دوم از اشکال آقای خویی بر قاعده مشایخ استقاد، فرضنا گیریم ان تسویت ثابتتون، تسویه یعنی مرسلات این آقایان با مسندات دیگران مساوی هست، لکن من المزنون قویان، ظن قوی داریم ان منشأ ذلک این که آقایان آمدن گفتن مرسلات اینها هم مثل مسندات دیگران هست، منشأش این هست بناء القدما على حجیت خبر کل امامی لم یظهر منه فسق. بناشون این بود میگفتن حجیت دارد حدیث هر راوی امامی مذهبی که فسقی از او برای ما ثابت نشده، و عدم اعتبار الوساقت فی، و بناء قدما این بود که وساقت را در راوی معتبر نمی دانستن. یعنی می گفتن لازم نیست برای ما وساقتش ثابت بشه، همین اندازه فسقش برای ما ثابت نشد کفایت می کنه. عجاب عنه بان هذا الكلام یخالف ما عن الشیخ فی العده، این سخن مخالف فرمایش شیخ طوسی که از قدما هست در کتاب العده فی الاصول. چه گفته اونجا؟ اینی گفته ان واحدا من الفقها اذا افتا بشیء، فتوا به یک شیء میداد، فتوا میداد مثلا نسبت به فلان مسئله فقهی، متنجس به بول در آب قلیل به یک مرتبه کافیه. افتا بشیء لا یعرفونه، این برای دیگر فقها آشنا نبود. بر اینکه بگیم آقا متنجس به بول در آب قلیل هم یک مرتبه کفایت میکنه، این معنوس نبود. سألوه من عین قلت هذا، از این آقای مفتی که فتوا میداد میپرسیدن آقا مصدر و منشأ فتوای شما چیه؟ فاذا احالهم، حواله میداد این دیگر فقها را علی کتاب معروف او اصل مشهور. بارها عرض کردیم فرق بین کتاب و اصل این هست، اصل اون کتابی را گویند که مؤلف شنیده های خودش از معصوم را در اونجا گردآوری کرده، ولی کتاب اعم از مسموعات خود مؤلف از معصوم، یا مسموعات دیگران از معصوم، یا از تألیفات دیگران اگر حواله می داد به یک کتاب شناخته شده ای یا اصل مشهوری و کان راوی ثقتن راوی این کتاب یا راوی این اصل مورد ثقه بود، لا ینکر حدیثه، حدیث او را مردم انکار نمی کردن. کلمه منکر الحدیث از واجه های دال بر ذمه، مثلا میگم فلانی ثقتون، فلانی کذابون، فلانی منکر الحدیث، یعنی به قدر نقل روایتش بی پایه و بی اساس بوده بزرگان و فقها و دیگر رواد احادیث او را انکار می کردن. این احادیث احادیث صادره از معصوم نیست. و کان راوی ثقتن لا ینکر حدیثه سکتو، اگر حواله به همچه کتابی می داد که راویش ثقه هست این فقهای معترض ساکت می شدن و سلم الامر فی ذلک، تسلیم این فتوا می شدن که این آقا گفت آقا اگر متنجسه به بول در آب قلیل هم یک مرتبه کافیه و قبل و قوله، سخن او را در این فتوا قبول می کردن. و حاضهی این عبارت شیخ توسیه، این که اگر حواله می داد به یک کتاب مشهوری اصل مشهوری که راویش ثقه بود قبول می کردن، این روش عادت فقهای ما بود، روش فقهای ما بود، عادت و سجیه، عادت و روش، من عهد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و من بعده من الائمه علیهم السلام، از زمان پیغمبر و از زمان ائمه به بعد هر کسی فتوا میداد و مصدرش را معین میکرد و اون مصدر مؤلفش ثقه بود قول او را قبول میکردند، چه بر زمان رسول اکرم چه بعد از ائمه و چه در عصر ائمه. ما تعدادی از روایات داریم که در عصر ائمه اینها صاحب فتوا بودند، اضافه اینکه محدث بودن مفتی و مجتهد هم بودند. خود امام صادق سلام الله علیه به اینها دستور داد علینا القاء الاصول و علیکم اد بفرمایید تفریع، اصول را ما برای شما بیان می کنیم، کلیات را برای شما بیان می کنیم، تعیین مصادیق دیگه به عهده خود شما از فرعیاتی بخواد بزنید به عهده شما هست، یعنی ما اساس استنباط را برای شما میگیم، استنباط حکم به عهده خود شما هست. به عبان میگه یا عبان احب ان تجلس فی مسجد الکوفه و تفتی بین الناس، امثال این ما از صحابه اصحاب امام باقر، امام صادق، از امام کاظم، امام رضا و دیگر بزرگان داریم. البته در قسمت‌های اولش یا نداریم یا کم بوده، ولی بعد از اینکه آقا امام باقر و امام صادق سلام الله علیه از درگیری که بین بنی امیه و بنی العباس بود استفاده کردند، شاگردان برجسته‌ای رو تربیت کردند که شیخ مفید میگه پرورش یافتگان و فارغ التحصیلان مکتب امام صادق بیش از 4000 نفر بودن، اونها خوب خوباشون، گل سرسبد شاگردان، نه همه شاگردان ها، گل سرسبدشون 4000 نفر بودن، اونهایی که دیگه گل سرسبد نبودن، گل وسط سبد، گل ته سبد بودن، اونها هم ما خبر نداریم، الا ما شاء الله من الشیعه و السنه در محضر علمی آقا امام باقر و امام صادق سلام الله علیه تربیت شدن. و حتی علت تأسیس مذاهب اهل سنت هم از اینجا سرچشمه گرفت، این رو عزیزان داشته باشند. وقتی بنی العباس دیدن که آوازه علمی آقا امام صادق سراسر کشورهای اسلامی را فرا گرفت، دید اگر به این شکلی برود دیگر بنی العباس نمیتوانند این حکومت جائرانشون رو چیکار کنن؟ ادامه بدن. گفتن چیکار کنیم با امام صادق که نمیتونیم مبارزه کنیم، هر حرفی ما بزنیم اون جواب آماده داره. ما بیایم چیکار کنیم؟ یه بدلی هم درست کنیم، یه دکانی هم در برابر دکان امام صادق درست کنیم، مردم رو بگیم بابا همه جنساتون رو از مکتب امام صادق نگیرید، یه مکتب دیگری هم از بنام مکتب آقای ابو حنیفه. ابو حنیفه معاصر امام صادق بود، متوفای 150 هجریه، مالک متوفای 179 هجریه، شافعی متوفای 204 هجریه، احمد ابن حنبل متوفای 241 هجریه. تمام این مذاهب رو ساختن تا اینکه مردم رو از مکتب آقا امام صادق سلام الله علیه رویگردان کنن، وگرنه خود ابو حنیفه میگه لولا سنتان لهلکن نعمان، اگر اون دو سال شاگردی من خدمت امام صادق نبود من بیچاره می شدم. مصدرش کتاب مختصر تحفه اثناعشریه آلوسی صفحه 9. خب ولو کان بناء القدماء علی اصالت العداله، اگر بنای قدما بر اصالت العداله بود، می گفتن اصل عدالته، فی کل من لم یعلم حالو، در هر راوی که حالش برای ما روشن نیست. اگر واقعا اینطوری بود فلا معنا لتقسیم الروات الی ثقه و ضعیف و مجهول، معنا نداشت ما بیایم این راوی ضعیف، این راوی ضعیف، این ثقه هست. میگم آقا این راوی برای شما عرض کنم اصل عدالت اقتضا میکند ثقه باشد، این آقا اصالت العداله در او جاری نیست چون ثبت فسکو. پس این تقسیم بندی ها این نظریه را باطل میکنه. این جواب دوم از اشکال دوم. اما اشکال سوم آقای خویی میگه برای شما عرض کنم، شما میگید آقا این آقایان لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتن، از کجا دارید میگید این رو؟ خودشون گفتن؟ کو؟ کجا گفتن؟ کی شنیده؟ کی اینه نوشته؟ صفان کجا گفته انا لا عروی ولا ارسل لانسه قتن؟ این باید خود اینها اظهار کرده باشن، تصریح کرده باشن. همچی چیزی کسی نگفته که این سه نفر گفتن نحنو لا نروی ولا نرسل لانسه قتن، یا نه این دور در کتابهاشون نوشته باشن. از کتابهاشون هم هیچی به دست ما نیامده که اینا بیان بگن ما از غیر ثقه نقل روایت نمی کنیم. دلیل خیلی قشنگیه، تقریبا عموم فهمم هست، یا باید خودشون گفته باشن یا در کتاباشون گفته باشن. در اینجا جناب آقای سبحانی جواب قشنگی داده، میگه جناب آقای خویی لعل اینها گفته باشن، افرادی هم شنیده باشند و اینها نظرشون به دست ما نرسیده، چون خیلی از کتابهای شیعه در گذر تاریخ از بین رفته، آتش زدن و به خاکستر مبدل کردن. لعل در کتابخانه شیخ طوسی که میگن 40,000 کتاب بوده و تبدیل به خاکستر شد، اونجا افراد زیادی از صفان بزنطی شنیده بودن و در کتاباشون هم آورده بودن، ولی این کتابا به دست ما نرسیده. اما نسبت به این که اینها در آثار خودشون، مگر آثار خود اینها به دست ما همه رسیده؟ ما همین اندازه آثار اینها را بررسی کردیم، روایاتشون رو سندن ان سندین بررسی کردیم، دیدیم که اینها تمام روایاتشون از افراد ثقه هست، از غیر ثقه نقل ندارن، برای ما یه اطمینان خاطری میاد بر اینکه اینها لا یروون الا عن ثقتین. نکته ای که جای سبحانی در اینجا بیان نکرده، من عرض کنم خدمت عزیزان، مرحوم شیخ طوسی که میاد ادعای اجماع می کند، این ادعای اجماع از حسن علی بقال سر کوچه نیست. شیخ طوسی شیخ الطائفه است، کسی که رگ و پوست و استخوانش عجین با فقاهت و آشنایی با روایات و آگاهی از فتاوای بزرگان گذشته است. بر عظمت علمی شیخ طوسی همین بس بعد از وفات شیخ طوسی نزدیک 100 سال فقهای ما همه مقلد شیخ طوسی بودند. کسی جرأت فتوا دادن نداشت تا اینکه نوه دختره ایشون ابن ادریس صاحب کتاب از سرائر آمد شروع کرد سخنان جد بزرگوارش شیخ طوسی را نقد کردن. البته یه مقدار نقداش هم خلاصه تنده، حالا ما جسارتم نمی کنیم بیادبانه هست، شاید این تعبیر برای ساحت مقدس ابن ادریس نباشد، گرچه بعضی ها همین تعبیر رو هم دارن، یه مقدار نسبت به جدشون قلم خیلی تنده. زیبنده نه شیخ طوسیه نه ابن ادریسه. حتی میگن ابن ادریس در حال جوانی از دنیا رفت، جوان مرگ شد به خاطر این جسارتش به جدش. چون ما در روایت داریم یکی از گناهانی که در دنیا انسان مکافاتش رو میبیند بی احترامی به پدر و مادره. قبل از اینکه آخرت بیاد برسه در دنیا ما کیفر این رو خدا قرار داده و سنتش بر این اجرا شده که انسان کیفر بی احترامی به پدر و مادر رو در دنیا ببینه، در دنیا ببینه، به آخرت هم نمیگذاره. ولذا میگن روی این جهت ابن ادریس در حال جوانی از دنیا رفت. الا ای حالین الثالث ان اثبات انهم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتین، اثبات این که این سه نفر لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقه، دو تا راه دارند، اما به تصریح هؤلاء خودشون اعتراف کرده باشند ما از غیر ثقه نقل نمی کنیم، او به تتبع فی کتبهم و آثارهم در کتابهای اینها ما بررسی کنیم ببینیم اونجا به این شکلی بوده. اما الاول این که خودشون اعتراف کرده باشند، فلم ینسب الی هؤلاء تصریحهم بذلک، نسبت داده نشده به این سه نفر تصریح کرده باشن به این که لا نروی ولا نرسل الا عن ثقتین. اما ثانی تتبع در کتب فغایته عدم الوجدان، ما وقتی تو آثار اینها نگاه میکنیم پیدا نمی کنیم و هو عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، ما پیدا نکردیم، پیدا نکردن دلیل بر این نیست که وجود نداشته باشد. عجاب از اشکال اول به ان شنتنین است یمکن ان یسره بذلک، اینا گفته باشند و وقف علیه تلامیزهم و ربات عنهم، شاگردان اینها و راویان از اینها بر این آگاهی پیدا کرده باشند. و عدم وقوفنا علیه کان لزیاء کثیر من الکتب، این که ما آگاهی پیدا نکردیم بر تصریح اینها، این به خاطر نابودی بسیاری از کتب هست. و عدم وصولها الینا، این کتابا به دست ما نرسیده، یا کتابهای ما را سوزاندن یا کتابهای ما را به سرقت بردن و نابود کردن. عرض کردم در جنگ صلیب که از سال 495 تا 695 200 سال جنگ تمام عیار بین مسیحیت و اسلام بوده. خب شما تاریخ رو ببینید، سربازان مسیحی کتابهای شیعه را جلداش می کندن، برای خودشون کفش درست می کردن جلد چرمی، خود کتاب را می داختن تو بخاری می سوزندن، از گرماش استفاده می کردن. خب با این وقت چی می خواهم به دست ما برسه؟ این اضافه بر اون آتش سوزی هایی که در کتابخانه های بزرگ شیعه در بغداد، در نیشابور و در شهرهای دیگر بوده. و انسانی که آی خوی گفت به تتبع فی کتبهم، و انا لو تفحصنا مسانید ها اولا، اگر ما تفحص کردیم مسانید ها اولا، سندهایی که اینها نقل کردن، ولم نجد لهم شیخن ضعیفن، استاد ضعیفی پیدا نکردیم در حدیث، نطمئنو به ان ذالک کان من جهت التزامهم به عدم الروایه الا عن ثقتین، این که ما روایت ضعیف پیدا نکردیم، نقل از راوی ضعیف نیافتیم، این نشان می‌دهد که این به خاطر این هست که ملتزم بودن روایت نکنند مگر از ثقه. الرابع، اشکال چهارم آقای خویی، قد ثبتت روات هاولاء عن الضعفاء فی موارد. شما میگید اینا لا یروون الا عن ثقه، ولی ما موارد پیدا کردیم که اینها از غیر ثقه هم نقل کردند، مثل یونس ابن زبیان، ابی جمیله، علی ابن ابی حمزه، علی ابن حدید، مفضل ابن ساله. خب اینها اساسی ترین اشکال آقای خوی اشکال چهارمه. این رو حضرت آیت الله رضوان شبیری زنجانی که خب در علم رجال ایشون سرآمد تاریخ شیعه هست که ما در تاریخ مثل این بزرگوار که در رجال کار کرده باشه نه در گذشته نه در حاضر نداشتیم. نسبت به این شبهه آقای خویی ایشون ذهنم تو حدود 7 جلسه یا 8 جلسه از این شبهه ایشون جواب داده، یعنی از 42 جلسه درس ایشون در حقیقت خارج بحث رجال بوده، 7 جلسه یا 8 جلسه اختصاص داده به این شبهه آقای خویی، که البته ما اینجا جوابشو در 3-4 سطر آورده میدیم. اگر به این شکل بخوام بحث کنیم، خلاصه مثنوی به جای 70-80 من کاغذ شود. الا ای حالین، در جواب آنتی که جناب آقای شبیری دادن و خلاصه فرمایششون را سبحانی آورده، ما هم خلاصهشون رو خلاصه کردیم و تلگرافی کردیم، این هست که این افرادی که آقای خویی آورده گفته اینها ضعیف هستن، اینها ضعیف علی الاطلاق نیستن. بعضی از رجالیین گفته مثلا مفضل ابن صالح ثقتون، بعضی هم گفته ضعیفون. لعل آقای ابن ابی عمر به اعتبار اینکه این رو ثقه میدانسته نقل کرده. علی ابن ابی حمزه بطائنی از بنیانگذاران مذهب واقفیه که رذلترین و پسترین فرق شیعه هست، امام جواد درباره اینها فرمود کفار و مشرکون زنادقه. قلب مقدس آقا امام رضا سلام الله علیه از دست همین شیعه های برای شما ارسام عجق وجق پر از خون بود. شاید او اندازه که آقا امام هشم از دست همین 4 تا مذهبی ها که متاسفانه همشون وکلای امام کاظم بودن. ولی خب خوش بود گر محک تجربه آید به میان، اونجا دیگه معلوم میشه که خلاصه چون سیه روی شود هر که در او غش باشد. کسی به این مرتبه از کمالات برسد، وکیل تام الاختیار امام معصوم بشه، بعد به خاطر مسائل دنیا در برابر معصوم بیسته. الا ایها علی ابن ابی حمزه از بنیانگذاران مذهب واقفه هست. ابن ابی عمر صفوان هم از اینا روایت داره. این رو جناب آقای شبیری یک نکته ظریفی داره، این من خدمتتون عرض میکنم، این رو به عنوان یک قاعده در گوشه دفترتون یا کتابشون بنویسید، خیلی میتونید خیلی از جاها از این ضابطه استفاده کنید. ما بعضی از رواتی داریم دارای دو شخصیتی هستن، دارای دو شخصیتی هستن روات ما. یک زمانی مورد تأیید امام بودن، یک زمانی ارتباط نزدیک و دوستانه با امام داشتن، بعد اینها منحرف شدن، یک زمانی هم دوران انحرافشون هست. در کتابهای رجالی میگیم دوران استقامت، دوران انحراف، استقامت و انحراف. علی ابن ابی حمزه بطائنی جزء دو شخصیتیه، هم دوران استقامت و اصلاحات داشت، هم دوران انحراف داشته. وقتی که این منحرف شد، آقا امام رضا این رو طرد کرد و اینها رو مورد مذمت قرار داد. وقتی اینها طرد شدن، دیگه معنا نداره شخصیت‌های مثل ابن ابی عمر، صفوان برن پای درس این آقا بشینن. قضیه علی ابن ابی حمزه بطائنی هم این شکلیه. ولذا جناب آقای شبیری زنجانی می‌فرمایند بر این که روایاتی که مثل صفوان، مثل بزنتی، مثل ابن ابی عمر، اینها اگر علی از علی ابن ابی حمزه بطائنی دارن، اینها همه مربوط به دوران استقامت اینها بوده، نه بعد از انحراف. بعد از انحراف صفوان مقامش اجل بره پای درس کسی که مطرود امام رضا هست بنشینه. ولذا فرمایش آقای خویی که میگه نمیدونم علی ابن ابی حمزه بطائنی ضعیف است و این رو به عنوان یک نقضی بر انضابطه رجالی میگیرد، فرمایش آقای خویی در اینجا وارد نیست. و عجاب انه، بله، و عجاب انه به ما ملخصو لم یثبت ضعف هؤلاء لانه کما وردد اقوال در ذم این افراد کذلك وردد فی مدحهم ایزن اقوالون ولو ثبت ضعفهم. جواب دوم، اگر گیریم مثلا نجاشی گفته ضعیفون، یعارضه توصیق هؤلاء المشایخ به روایت منهم، این تضعیف نجاشی را معارضه می کند، توصیق این دوتا به خاطر روایتشون از اینها. نجاشی میگه ضعیفون، ابن ابی عمر میگه لا عرفی الا عن ثقه، یعنی شهادت میده این ثقه هست. تازه میره تو تعارض بین اقوال رجالی. در یک جا شیخ طوسی میگه راوی ضعیفه، نجاشی میگه ثقه هست، ما در تعارض قول دو رجالی چه کار میکنیم؟ تازه این هم میره تو باب تعارض. سه، و غایت ما یقال انه یحکم به وساقت من روا عنهم الا من ثبت ضعف ما من آمن الا وقت خود. شما چه قاعده ای دارید بر این که در همه جا فراگیر باشه؟ این آقایان میگن ما در هیچ جا از غیر ثقه نقل نمی کنیم، حالا در میان 300-400 تا راوی دو تا سه تا هم نخاله در بیاد، چه اشکالی داره؟ هذا کله فی المسانید، این حرفی که در، اما در مراسیلی که ما نمیدانیم آیا راوی آن مروی عنه این ابن ابی عمر مبهم که مبهم از حالش، راوی هل مبهم و حاله، اون راوی که حالش مبهم ما روشن نیست، کان من الثقات او من الضعاف، این آیا از ثقه هست یا از ضعافه؟ فنقول در جواب، مجموع کسانی که ابن ابی عمر نقل کرده 400 نفره و آنچه که ثابت شده ضعیف هستن بالای 5 نفر نیست. یا آقای خویی تمام زمین زمان رو گشته 5 نفر ضعیف پیدا کرده. ما اگر یک راوی آمد احتمال میدیم از این 400 نفر 395 نفر ثقه، 5 تام احتمال میدیم ضعیفه، یعنی در حقیقت 5/400 ما احتمال میدیم ضعیفه، 2/395/400 احتمال میدیم چیه؟ ثقه هست. فاحتمال کون المحذوف احد الخمسه 1/80 و مثل هذا الاحتمال لا یضر بالاطمینان. شما اگر تو یک شهری 80 تا قصابی دارید، یقین دارید یکی از این قصابی ها گوشت میته میاره، گوشت الاغ میاره میفروشه، خب شما چه کار میکنید؟ از این 80 تا قصابی اصلا گوشت نمیخرید؟ و لیس العقلا ملتزمین العمل بذلک. و السلام علیکم و رحمت الله.